بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، طبق معمول هر شب نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت که همکارم هومن سیسان به اطلاع می رساند.
با سلام. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه گفت این کشور به زودی از آمریکا به علت دستگیری اتباع ایرانی در اربیل شکایت خواهد کرد. هفته پیش دفتر ارتباطات ایران در اربیل عراق مورد حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفت و 5 تن از کارکنان این دفتر بازداشت شدند. اتحادیه اروپا هفته آینده خواستار اجرای کامل قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران خواهد شد. یک دیپلمات اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه حقیقتاً مصمم است تا قطعنامه را به شکل سختگیرانه تفسیر کند. ما خواهان ارسال پیام روشنی به ایران هستیم. قرار است مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با توقف واردات و صادرات مواد مرتبط با صنایع هسته‌ای موافقت کرده، دارایی‌های افراد مرتبط با برنامه اتمی ایران را مسدود و مسافرت برخی از افراد ایرانی را ممنوع کند. طوفانی که از روز 5 شنبه در مناطق مختلف اروپای شرقی و مرکزی آغاز شده بود، روز جمعه هم ادامه یافت. این طوفان با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت روز جمعه در مناطق مختلف اروپای شرقی خسارات سنگینی بر جای گذاشت. بر اثر این طوفان برق بسیاری از مناطق کشورهای لهستان، رومانی، اوکراین، اسلوواکی و چین و چک قطع شده است.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. کاخ سفید بار دیگر تاکید می‌کند شرط گفتگو با ایران قطع فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم است. نخست وزیر لبنان جمهوری اسلامی را از دخالت در امور داخلی لبنان برحذر داشت. گزارشی در مورد کودکان ایرانی که به اعدام محکوم شده و اکنون در انتظار اجرای حکم خود هستند. و گزارش های دیگر. کاخ سفید روز جمعه بار دیگر تاکید کرد شرط گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی ایران آن است که تهران قبلاً فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازمایی را متوقف سازد. جلال طالبانی از آمادگی حکومت ایران برای گفتگو و حل همه مسائل موجود از جمله مسئله عراق و افغانستان خبر داده بود. در همین حال سخنگوی دولت عراق با این سخن که ایرانیان دستگیر شده در اربیل دیپلمات نیستند از ایران خواست به حضور سربازان خارجی در عراق احترام بگذارد. در این مورد گزارشی داریم از امیر آرمین.
کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد همچنان برخواست خود دایر بر تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز ایران پیش از آغاز گفتگوهای مستقیم با جمهوری اسلامی پافشاری می‌کند. گوردون جاندرو سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت به محض اینکه ایران غنی‌سازی و بازآمایی را متوقف سازد، آمریکا گفتگو با تهران را آغاز خواهد کرد. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق که 2 ماه پیش در سفر به تهران با آیت الله خامنه ای دیدار و گفتگو کرد، اخیراً به روزنامه الحیات گفته است جمهوری اسلامی آماده است در کلیه مسائل از جمله عراق و افغانستان با آمریکا به تفاهم برسد. سخنگوی کاخ سفید همچنین اقدام روز جمعه کنگره دایر بر ممنوع کردن حمله نظامی به ایران از سوی دولت بوش را موجه خواند که گفتند رئیس جمهوری آمریکا پیش از حمله نظامی به ایران باید از کنگره اجازه بگیرد. سخنگو گفت در حالی که آتشی وجود ندارد، عده‌ای ظاهراً شعله های آن را هم می‌بینند. به گفته این مقام کاخ سفید، توجه فعلاً بر عراق است و چنانچه اطلاعات ما نشان بدهد، نیروهایمان در معرض آسیب از سوی ایرانند به مسئله خواهیم پرداخت. اشاره سخنگوی کاخ سفید به اقدام کنگره، هوش رهبران حزب دموکرات، حزب اکثریت در کنگره به دولت بوش بود که خواستند پیش از هر حمله نظامی به ایران اجازه کنگره را کسب کند. سناتور حریری رهبر اکثریت دموکرات سنا روز جمعه گفت رئیس جمهوری حق ندارد پیش از کسب اجازه از کنگره به اقدام نظامی علیه ایران دست بزند. لی همیلتون نیز پرسیده است آیا به دیپلمات هایمان اعتماد نداریم که نمیگذاریم با دولتی که مخالفش هستیم گفتگو کنند؟ و در عراق علی دباغ سخنگوی دولت مالکی گفت ایرانیان بازداشت شده در اربیل دیپلمات نیستند و از کشورهای همسایه خواست به حاکمیت عراق احترام بگذارند، عراق را طرف درگیری و تصحیح حساب ها با کشور دیگر قرار ندهند و به حضور سربازان آمریکایی و انگلیسی در عراق احترام بگذارند، که اشارش به حکومت ایران بود که با حضور نیروهای غربی در عراق مخالفت میکند. علی دباغ در این حال خواهان تقویت مناسبات با همسایه ایران شد.
امیر آرمین گزارش میداد. اما بزرگترین مؤسسه مالی کانادا اعلام کرده است در تبعیت از قانون وزارت دارایی ایالات متحده از گشایش حساب ارزی آمریکا برای شهروندان کانادایی که دارای تابعیت دوگانه کشورهایی همچون ایران، کوبا و ده‌ها کشور دیگر خودداری خواهد کرد. برخی از رسانه‌های کانادا سیاست جدید بزرگترین مؤسسه مالی کشور را تبعیض‌آمیز نامیدند. مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
بزرگترین مؤسسه مالی کانادا گشایش حساب‌های ارزی دلار آمریکا را برای شهروندان کانادایی که تبعیت دوگانه کشورهایی همچون ایران را دارا هستند محدود می‌کند. تلویزیون دولتی کانادا گزارش می‌دهد بر اساس قانون وزارت دارایی ایالات متحده، بانک سلطنتی کانادا حساب ارزی دلار آمریکا برای شهروندان کانادایی که تابعیت دوگانه کشورهایی همچون ایران، عراق، کوبا، کره شمالی و ده‌ها کشور دیگر را دارا هستند نخواهد گشود. این خبر که روز پنجشنبه در صدر اخبار اقتصادی رسانه‌های کانادا قرار گرفت، شگفتی بسیاری از شهروندان این کشور را که دارای تابعیت دوگانه هستند برانگیخته است. بانک سلطنتی کانادا که بزرگترین مؤسسه مالی این کشور است، در حاشیه اعلام این خبر از مراجع کنندگان خود خواسته است برای افتتاح حساب ارزی آمریکا، مدارکی همچون گذرنامه کانادایی و یا برگه شهروندی این کشور را ارائه دهند. در پاسخ به واکنش‌های پس از انتشار این خبر، سخنگوی وزارت دارایی دولت فدرال کانادا به تلویزیون دولتی کشور گفته است: مؤسسات مالی کانادا برای اجتناب از جریمه‌های سنگین اعمال شده از سوی وزارت دارایی ایالات متحده، از این قانون پیروی خواهد کرد. نشریه کانادایی گلوبال میل که به تحلیل تصمیم بانک سلطنتی کانادا پرداخته است، عدم گشایش حساب ارزی دلار آمریکا برای اتباع کشورهایی همچون ایران و سودان را تبعیض علیه شهروندان کانادا نامیده است. بانک سلطنتی کانادا پیرامون سیاست تازه و ممنوعیت‌های اعمال شده برای برخی از مشتریان خود بیانیه‌ای صادر کرد و در توضیح این اقدام گفت: این مؤسسه حساب‌های قدیمی برخی از مشتریان خود را که تابعیت دوگانه کشورهای متذکر شده در فهرست ارائه شده از سوی وزارت دارایی ایالات متحده را دارند مسدود نخواهد کرد. رسانه‌های کشور سیاست جدید بزرگترین بانک کانادا را تبعیض‌آمیز نامیدند. این بانک در بیانیه خود آورده است واشنگتن نحوه استفاده از حساب‌های ارزی خود در کانادا را کنترل خواهد کرد و مقامات این کشور ناچارند تا از مقررات آمریکا پیروی نمایند. گلوبال میل در این مورد می نویسد: با اعمال تحریم ایالات متحده علیه کشورهایی همچون ایران و کوبا و بر اساس دستورالعمل‌های ارائه شده به وزارت دارایی کانادا، مقامات آمریکا قصد دارند تا نحوه استفاده از حساب‌های ارزی شهروندان با تابعیت دوگانه کانادا و این کشورها را زیر نظر داشته باشند. بانک سلطنتی کانادا اعلام کرده است مشتریان این بانک تابعیت دوگانه این کشورها را دارا هستند و حساب ارزی دلار آمریکا دارند، باید با ارائه مدارک کافی چگونگی استفاده از این حساب را به مقامات بانک اثبات کنند و از دارایی‌های خود برای عملیات پولشویی استفاده نمی‌کنند. آنها در ضمن باید اثبات کنند که اقامت قانونی کانادا را دارا هستند. نشریه کانادایی گلوب اند میل به نقل از پیام اسلامی، تبع کانادایی ایرانی که طی دو دهه گذشته در استان کبک کانادا زندگی می‌کرده است، می‌نویسد: سیاست جدید بزرگترین مؤسسه مالی کانادا تبعیض‌آمیز و اهانت‌بار است و این بانک با تبعیت از سیاست وزارت دارایی آمریکا، افرادی همچون وی را که آزادانه در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی کشور شرکت می‌کنند، به شهروندان درجه دو تنزل داده است. وی چنین اقدامی را نژادپرستی و غیرقانونی خوانده و به خبرنگار گلوب اند میل گفته است. در واکنشی نسبت به تصمیم جدید بانک سلطنتی کانادا در مرکز شکایت نقض حقوق بشر دولت فدرال پرونده شکایتی تشکیل داده است. مریم اقوامی، چانتو.
فواد سینوره، نخست وزیر لبنان، دیدار خود با رهبران مصر، اردن و چند کشور عرب دیگر را بسیار مثبت خوانده است. و در آستانه کنفرانس پاریس که برای بازسازی لبنان برگزار می شود، بار دیگر حکومت ایران را از دخالت در امور داخلی لبنان برحذر داشت و اظهار داشت اگر ایران قصد کمک به لبنان را دارد، باید این کمک‌ها را مستقیما در اختیار دولت لبنان قرار دهد. فریده رهبر و آخرین تحولات در بحران سیاسی لبنان.
فواد سینوره در پی بازگشت از سفر خود به چندین کشور عربی میگوید حمایت رهبران این کشورها را برای بازگرداندن ثبات به لبنان به دست آورده است. نخست وزیر لبنان از مصر، کشورهای عرب در جنوب خلیج فارس و اردن دیدار کرده است. اظهارات وی در آستانه برگزاری کنفرانس بین المللی پاریس ابراز شده است. این کنفرانس برای یاری رساندن به دولت لبنان در بازسازی این کشور از روز 25 ژانویه برگزار می شود. در کنفرانس پاریس، کشورهای ثروتمند جنوب خلیج فارس، چند کشور اروپایی و سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل شرکت خواهند داشت. خبرگزاری خاورمیانه در گزارشی تفسیری در این زمینه می نویسد لبنان 41 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که قرار است با توافق شرکت کنندگان در کنفرانس پاریس از این میزان کاسته شود. این خبرگزاری می افزاید در آستانه کنفرانس پاریس، حزب الله لبنان فشارهای خود را بر دولت فواد سینوره افزایش داده است. کنفدراسیون کار لبنان که از جانب حزب الله مورد حمایت قرار دارد، اعلام کرده است به تظاهرات تازه‌ای علیه دولت سینوره دست خواهد زد. این در حالی است که آقای سینوره بار دیگر از حزب الله خواسته است برای تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان به میز مذاکرات بازگردد. به نوشته خبرگزاری خاورمیانه، حزب الله لبنان زیر نفوذ حکومت‌های سوریه و ایران قرار دارد. روزنامه از سفیر چاپ بیروت می نویسد علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، در سفر هفته پیش خود به عربستان گفت تهران امیدوار است برای حل بحران سیاسی در لبنان به ریاض بپیوندد. عربستان از دولت فواد سینوره در برابر نفوذ ایران در لبنان حمایت می کند. نخست وزیر لبنان در پاسخ به گفته‌های علی لاریجانی به خبرنگاران در عمان گفت لبنانی‌ها هیچ نوع دخالت بیجا و دیکته شده در امور داخلی خود را از سوی هیچ کشوری نمی‌پذیرند. وی افزود اگر ایران می‌خواهد به لبنان کمک کند، باید از طریق دولت لبنان انجام شود. به گزارش منابع خبری در منطقه، حکومت ایران تا کنون چند صد میلیون دلار کمک نقدی در اختیار حزب الله لبنان قرار داده است.
گزارش بوده از فریده رهبر. اما سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا که در حقیقت گفتگو با مردم آمریکاست و از کنگره اجرا می شود، در چارچوب استراتژی جدید رئیس جمهوری در عراق، مبارزه با تروریسم، تامین انرژی، مسئله مهاجرت، بیمه های بهداشتی و رفرم آموزشی خواهد بود. پشر فرزام گزارشی دارد از کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید در این باره.
کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید ساعتی پس از نیمروز جمعه 19 ژانویه در مرکز کنفرانس های کاخ تشکیل شد. دینا پرینو، قائم مقام سخنگوی کاخ سفید، به نمایندگان رسانه های آمریکایی و خارجی حاضر در جلسه گفت در سخنرانی که رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه آینده 23 ژانویه خطاب به مردم از کنگره ایراد خواهد کرد، از مسائل مهمی که رویاروی مردم آمریکاست سخن خواهد گفت. از جمله این مسائل جنگ با ترور، مسئله انرژی، مهاجرت و آموزش خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا بر این باور است که با اعضای کنگره جدید به یک زمینه مشترک خواهد رسید. خانم پرینو گفت هر دو حزب یک هدف را برای مردمی که در خدمت آنان هستند دنبال می کنند. رئیس جمهوری درباره تصمیم قاطعانه خود برای شکست تروریست ها صحبت خواهد کرد که بخشی از یک جنبش گسترده افرادگرایانه است که در حال حاضر هر کاری را که بتواند برای شکست ما در عراق انجام می دهد. اگر افرادگرایان در عراق چیره شوند، مردم آمریکا از امنیت کمتری برخوردار خواهند بود. رئیس جمهوری این مسئله را درک می کند که استحکام قدرت اقتصادی ما توجه به مسائل مهمی را که مردم آمریکا با آن مواجه هستند طلب می کند. امنیت انرژی در سطح گسترده، اصلاح جامعه مسئله مهاجرت، بیمه بهداشتی و رفرم آموزشی. قائم مقام سخنگوی کاخ سفید سپس درباره مسئله عراق و اعزام نیروهای بیشتر به آن کشور که با مخالفت اکثریت کنگره روبرو شده است گفت:
The one thing you can say about President Bush is that he's not moving forward with this new plan because he thinks it is popular.
یک چیز که درباره پرزیدنت بوش می توانید بگویید آن است که رئیس جمهوری در پی اجرای یک برنامه جدید به دلیل اینکه فکر می کند مورد توجه مردم خواهد بود نیست، بلکه رئیس جمهوری می خواهد آن کاری را انجام دهد که گمان دارد کار درستی است. و سپس گفت پرزیدنت بوش درباره تصمیمی که گرفته است و موقعیت عراق و اینکه چه چیزی بهترین در جهت منافع کشور خواهد بود سخن خواهد گفت. خانم پرینو گفت اگر بغداد سقوط کند به نتایج آن توجه کرده اید. این مسئله قطعا در جهت منافع ستیزجویان خواهد بود. ارتش را از هم خواهد گسست و خشونت‌های بیشتری را سبب خواهد شد. رادیکالیسم را توسعه خواهد داد و القاعده را تقویت خواهد کرد. خانم پرینو سپس گفت ما بر این باوریم که با تأمین امنیت بغداد، زیرا نمیتوان امنیت را در بغداد نادیده گرفت، میتوانید به اصلاحات اقتصادی و سیاسی دست یازید، اصلاحاتی که همه میگویند میخواهند به آن دسترسی داشته باشند. قائم مقام سخنگوی کاخ سفید سپس گفت رئیس جمهوری روشن کرده است که در جهت استراتژی جدید خود گام برخواهد داشت، برنامه که 4 ماه تمام را صرف بررسی آن کرده است. خانم پرینو گفت رئیس جمهوری خواهان پیروزی است و امیدوار است که همه ما در شرایطی چنین حساس با یکدیگر همراه و همگام باشیم.
پرشهر فرزام گزارش می‌داد. اما یک دانشجوی ایرانی تبار دانشگاه لس‌آنجلس که چندی پیش در کتابخانه این دانشگاه مورد اصابت مکرر اسلحه شوک آور یا تیزر گان واقع شد، اصابت مکرر اسلحه شوکاور یا تیزرگان پلیس امنیتی دانشگاه UCLA قرار گرفت، از این دانشگاه شکایت و تقاضای غرامت کرده است. فیروزه خطیبی گزارش دارد در این مورد که با هم می‌شنویم.
مصطفی طباطبایی نژاد، دانشجوی ایرانی تبار دانشگاه لس‌آنجلس، 2 ماه پس از آنکه توسط پلیس دانشگاه مورد اصابت چند شوک الکتریکی دردناک از طریق استفاده از تیزرگان قرار گرفت، عملی که موقتاً او را از پای درآورد، با استفاده از حقوق شهروندی خود طبق قوانین فدرال آمریکا ضمن شکایت از عملکرد پلیس از دانشگاه لس‌آنجلس ادعای خسارت کرد. آقای طباطبایی نژاد که در حال حاضر 4 سال تحصیلات خود در رشته پژوهش‌های خاورمیانه و آفریقای شمالی در دانشگاه لس‌آنجلس را می‌گذراند، در زمان وقوع این حادثه در ساعات دیر وقت 14 نوامبر گذشته علاوه بر خودداری از ارائه کارت شناسایی خود به ماموران امنیتی دانشگاه، از دستور خروج از بخش کامپیوتر کتابخانه توسط آنها سرپیچی کرد. مصطفی طباطبایی نژاد که مدعی است از زمان وقوع این حادثه تا کنون دچار بحران شدید روحی شده است، در پرونده ادعای خسارت خود خاطر نشان می‌سازد که رفتار پلیس دانشگاه با او بیش از حد لازم خشونت‌آمیز و برخلاف قانون حفاظت از افراد دچار به عدم قابلیت جسمی یا روحی بوده است. بنابر جزئیات این شکایت نامه، مصطفی طباطبایی دچار نوعی بیماری روانی موسوم به بایپولار یا سرخوشی و شیدایی است که او را در ردبندی افراد ناتوان قرار می‌دهد. این موضوع پیش از واقعه استفاده از تیزرگان به ماموران امنیتی دانشگاه گوش زد شده بود. شکایت آقای طباطبایی علاوه بر ادعای خسارت علیه دانشگاه و ماموران امنیتی برای استفاده غیرقانونی از تیزرگان در این مورد به خصوص، رئیس پلیس دانشگاه کارل راس را نیز به جرم ضرب و جرح، اهمال و استفاده خشونت‌آمیز از اسلحه شوک‌آور تحت تعقیب قرار می‌دهد. بنابر گفته پال هافمن، وکیل مدافع مصطفی طباطبایی، استفاده از اسلحه شوک‌آور در مقابله با فردی منفعل و تسلیم شده غیر قانونی محسوب می شود. با این وجود در این شکایت اشاره‌ای به تبعیضات نژادی علیه این دانشجوی ایرانی تبار نشده است. هرچند پیش از این به شهادت برخی از شاهدان واقعه، طباطبایی تنها دانشجویی بود که توسط ماموران امنیتی دانشگاه برای ترک محل مورد خطاب قرار گرفت و در شکایت نامه این دانشجو نیز آمده است که استفاده مامورین از تیزرگان هنگامی به وقوع می پیوندد که او در حال ترک کتابخانه بوده است. طباطبایی با وحشت از هجوم مامورین روی زمین می نشیند و پلیس این حرکت را به منزله تخلف از دستور می انگارد و در نتیجه او را مورد اصابت تیزرگان قرار می دهد. هرچند ادعای خسارت مصطفی طباطبایی شامل غرامت مالی قابل توجهی نیز خواهد بود، اما شکایت کننده امیدوار است تا با رسیدگی به این شکایت، مقامات با ایجاد قوانین تازه برای برخورد با مسائل دانشجویان در این دانشگاه توجه بیشتری به نوع رفتار پلیس کوی دانشگاه معطوف کنند.
گزارش بود از فیروزه خطیبی. اما اعدام کودکان یا نوجوانان زیر 18 سال در ایران به صورت یک موزل جدی درآمده و همکنون تعدادی از این کودکان با صدور حکم اعدام در انتظار اجرای آن به سر می‌برند. خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران و از فعالان حقوق کودک که پرونده شماری از این محکومان به اعدام را در اختیار دارد، در گفتگو با رویا طلوعی چنین می‌گوید:
طبق ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که ایران در سال 1372 رسماً به آن پیوسته است، اعدام کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند ممنوع است. همچنین به موجب میثاق حقوق مدنی سیاسی نیز اعدام افراد زیر 18 سال ممنوع میباشد. اما علارغم این که ایران به هر دوی این کنوانسیون های بین المللی پیوسته، چون به موجب قوانین داخلی خودش سن مسئولیت کیفری رو برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال قرار داده، بنابراین دختران از 9 سالگی و پسران از 15 سالگی چنانچه مرتکب جرم مستوجب اعدام یا قصاص شوند، برای اجرای حکم به چوبه دار سپرده میشن. این مسئله بوده که بارها از طرف فعالان حقوق بشر و حقوق کودکان در ایران مورد ایراد قرار گرفته و متاسفانه در پرونده های اخیری که مطرح شده، به گونه جان کودکان در قبال مبالغ هنگفتی قرار گرفته. به عنوان مثال، خانواده مقتول در پرونده سیلناب مطالبه 150 میلیون تومان دیه کردند که بسیار رقم قابل توجهی رو تشکیل میده. همچنین در پرونده حمزه باز رقم قابل ملاحظه‌ای درخواست شده که خانواده حمزه قادر به پرداخت این وجه نیستند. بنابراین جان کودکان به دلیل نداشتن وجوه مورد درخواست میتونه از دست بره، که واقعا جای تأسف.
در مورد اجرای حکم قصاص، آیا صبر میکنن تا متهم به 18 سال برسه و بعد اعدام بشه، یا اینکه در همون سن زیر 18 سال این اعدام ها در ایران صورت میگیره؟
معمولا چون مرتکبان در زمان ارتکاب جرم بین 15 تا 18 سال دارن، تا مراحل قضایی پرونده طی شود اینها معمولا به 18 سالگی میرسن و نگه داشته میشن تا 18 سالشون تمام بشه و حکم اجرا بشه. اما این قاعده نیست که استثناء نداشته باشه. در تیر ماه سال گذشته دو مورد جوانی در مشهد در ملأ عام اعدام شدن که یکی از اونها حتی در زمان اجرای حکم 16.5 سال داشت و همینطور در حال حاضر حمزه 17 ساله هست و چنانچه حکم دیوان عالی کشور که حکم قطعی محسوب میشه به حمزه ابلاغ بشه، این حکم قابل اجراست و حمزه برای اجرای حکم قصاص روانه اعدام خواهد شد. معمولا بله نگهداری میشن تا 18 سالشون تمام بشه و
آیا فشارهای بین المللی که در مورد نقض حقوق بشر بر ایران روا شده تونسته تأثیری بذاره در کند کردن روند این اعدام‌های کودکان زیر 18 سال یا خیر؟
مجموعه تلاش‌های 25 سال گذشته، همچنین تمرکز فعالان حقوق کودک و مطبوعات به ویژه مطبوعات در 3 سال اخیر بر اعدام زیر 18 سال باعث شد که لایحه تشکیل دادگاه اطفال در مرکز توسعه مطالعات قضایی تهیه و به مجلس ارسال بشه. متاسفانه مراحل تصویب این قانون که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست با تعلل خارج از حد انتظار مواجه شده. این لایحه پس از ورود به کمیسیون قضایی مجلس حدود 2.5 سال معطل نگه داشته شد و سپس در مرداد ماه سال جاری به صحن علنی مجلس آمد و کلیات این طرح به تصویب رسید. برخلاف انتظار عمومی که برای حفظ جان کودکان انتظار می رفت 2 یا 3 فوریت این لایحه تصویب بشه تا زودتر مورد شور قرار بگیره، این اتفاق نیفتاد. بنابراین این لایحه فعلا در نوبت قرار داده شده تا در نوبت خودش بیاد به مجلس و تک تک مواد مورد بحث قرار بگیره. چنانچه تک تک مواد مورد تصویب قرار بگیره، سپس برای تصویب روانه شورای نگهبان میشه.
گفتگوی رویا طلویی از رادیو فردا رو میشنیدید با خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران و از فعالان حقوق کودک. ما امروز شنبه 30 دی ماه 1385 برابر است با 20 ژانویه 2007 روز شماره تاریخ را میشنویم. امروز در تاریخ، بیستم ژانویه 1942
در این روز جنرال های آلمان نازی در کنفرانسی در برلین نتیجه گیری کردند که راه حل نهایی برای آنچه مشکل یهودیان می خواندند کشتن هر 11 میلیون یهودی در اروپا است که به هولوکاست معروف شد.
20 ژانویه 1944
در این روز نیروی هوایی بریتانیا برلین را بمباران کرد.
20 ژانویه 1945
در این روز مجارستان از جنگ جهانی دوم خارج شد.
20 ژانویه 1949
در این روز هری ترومن رئیس جمهوری آمریکا 4 اصل معروف خود برای جلوگیری از گسترش کمونیسم را اعلام داشت.
20 ژانویه 1962
در این روز سازمان هواپیمایی ملی ایران هما تأسیس شد.
20 ژانویه 1964
در این روز نخستین آلبوم گروه بیتلز با عنوان میت دی بیتلز در آمریکا منتشر شد.
20 ژانویه 1981
در این روز 20 دقیقه پس از مراسم تحلیف رونالد ریگن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، ایران 52 گروگان آمریکایی را آزاد کرد.
20 ژانویه 1986
در این روز بریتانیا و فرانسه برنامه طرح ساخت تونل مانش را اعلام کردند.
20 ژانویه 1987
در این روز تری ویت فعال حقوق بشر بریتانیایی که به منظور مذاکره در مورد آزادی گروگان‌های این کشور از سوی سازمان جهاد اسلامی به لبنان سفر کرده بود، از سوی اعضای سازمان به گروگان گرفته شد. او پس از 4 سال آزاد شد. سازمان جهاد اسلامی تعهد کرده بود که به تری ویت در این سفر آسیبی نرسد.
20 ژانویه 1995،
در این روز مهندس مهدی بازرگان، نخستین رئیس دولت ایران پس از انقلاب، در سن 86 سالگی درگذشت.
20 ژانویه 2003،
و در این روز ال هرشفیلد آمریکایی، از معروفترین کاریکاتوریست های جهان، در سن 99 سالگی درگذشت.